ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس سازمان مدیریت بحران گفت با توجه به تمهیداتی که در دو روز گذشته صورت گرفته، احتمال ورود آب به شهر اهواز منتفی شده است. اسماعیل نجار با بیان اینکه چند اقدام اساسی برای جلوگیری از ورود آب به شهر اهواز انجام شده افسود، قرار شد برخی مسیرهای آب بسته و انتقال آب به آن کانالها نیز محدود شود و در برخی کانالها ورود آب را افزایش دهیم، به ویژه در کانال سلمان. رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به دستور تخلیه 5 محله در شهر اهواز گفت دستور تخلیه این محله ها برای پیشگیری از خطر بود و تمام عوامل اجرایی در تلاشند تا آب بیش از این وارد شهر نشود و غیر از منطقه عین دو که دچار آب گرفتگی شده، دیگر مناطق نیز در حال حاضر شرایط تثبیت شده دارند. ایجاد 50 دریچه در جاده های حوضچه‌ای حورالعظیم برای تخلیه آب. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت این شرکت در مواجهه با سیلاب اخیر در استان خوزستان 50 دریچه در جاده های بین حوضچه های حورالعظیم ایجاد کرده است تا آب آزادانه در این تالاب گردش کند. تورج دهقانی در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران که با حضور وزیر نفت برگزار شد، با تاکید بر اینکه آب در حورالعظیم آزادانه در گردش است افسود، حورالعظیم به واسطه جاده هایی که اغلب در زمان جنگ تحمیلی احداث شده اند به 5 حوزه تقسیم می شود و حدود 300 حلقه چاه نفتی در این محدوده قرار دارد. و آماده باش ستادهای بحران در استانهای جنوبی. همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور و هشدار سازمان هواشناسی درباره سیلاب و آب گرفتگی در استانهای جنوبی و شرقی کشور، ستادهای بحران در استانهای جنوب و شرقی به حالت آماده باش در آمدند. شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به مردم هشدار داد از نزدیک شدن به سد بافت، جیرفت و سد نسائبم خودداری کنند. مدارس شرق هرمزگان نیز تعطیل اعلام شد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، سامانه جدید بارشی که از عصر امروز در کشور فعال شده، ممکن است سیلاب و طغیان رودخانه ها را در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب خراسان رضوی و غرب خراسان جنوبی در پی داشته باشد. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موج ها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم محضر همه شما شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران در این شب بهاری که اکثریت غریب به اتفاق نقاط مختلف کشورمون بارونیه. همین الان پایتخت هم دوچار یک بارون بهاریه، ولی نه به اون شدتی که در بعضی از جاها باعث و بانی بعضی از درد سرها شده، ولی تهران هم دوچار بارون هست. الان که داشتم میومدم سازمان، دیدم که بعضی هم از این بارون دارن استفاده میکنن و قدم هایی دارن میزنن. نوش جونتون باشه. ما هم سعی میکنیم که اگر شما هم در گوشیتون دارید در بارون قدم میزنی و رادیو ایران رو گوش میکنید، بهترین انتخاب اتفاقا، به خاطر اینکه ما هم تا ساعت 6 صبح براتون انواع و اقسام برنامه ها رو تدارک دیدیم. امید دارم که بتونیم قدم بزنیم تا صبح با هم دیگه و لذت ببریم از حضور هم دیگه. خیلی متشکرم که تا ساعت 6 بامداد، بامداد شنبه، ما رو همراهی میفرمایید. امیدوارم که چراغ خونه های دلتون همیشه روشن باشه. به اتفاق همکارانم با شما همراه خواهم بود. شبی آروم رو براتون آرزو دارم. 22:07 است.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام پروردگار مهربان، سلام، شب شما بخیر. برنامه رد پای حادثه از رادیو ایران رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. در مجموع برنامه های ردپای حادثه ما هر جمعه شب با مرور پرونده و موضوعاتی در زمینه اون پرونده سعی میکنیم که نسبت به آگاهی بخشی جامعه گامی برداریم تا انشالله آگاهانه زندگی کنیم برای رسیدن به زندگی ایمنتر و آسایش بیشتر. برای ارتباط با برنامه ردپای حادثه در رادیو ایران میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. 220-486 220-5009 تلفن‌های ما، 30900 شماره ارسال پیام کوتاه و سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir و صفحه اختصاصی ردپای حادثه. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما رو بشنوید. در برنامه امشب آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی و فضای سایبری حضور دارند. همینطور دکتر فضل‌الله دالوند با ما صحبت کردن، کارشناس حقوقی. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
رد پای حادثه.
امشب درباره یه هک دوربین‌های مداربسته با هم صحبت می‌کنیم، موضوعی که آقای مهندس عباس موزون درباره یک پرونده با ما در میان خواهند گذاشت. اگر شما هم نکته‌ای دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه میتونید با ما در میان بگذارید. آقای مهندس عباس موزون سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم آل عباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه.
آقای مهندس، دوربین های مدار بسته اصولا وقتی اسمش به میون میاد آدم فکر میکنه که برای ایمنی بیشتر هست و شاید به بقیه مواردی که حالا امشب ما دربارش میخواییم یکی از اون موارد رو بهش بپردازیم، هک این دوربین هاست، فکر نکنه، بیشتر اون جنبه امنیتی و حفاظتیش رو آدم در نظر میگیره. اما چطور شده که موضوعی پیش آمده به نام هک این دوربین ها و با هک این دوربین ها چه اتفاقاتی میفته؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بله، دوربین های مداربسته همونطور که فرمایش کردین فرصت های خیلی خوب و مغتنمی هستند برای تقویت حفاظت و امنیت سبک زندگی مدرنی که ما داریم. اما این هم مثل مقوله اینترنت، کارکردها و کاربری‌هایی که در اینترنت داریم دو لبه هست، میتونه مضر باشه، میتونه مفید باشه و بستگی به نوع کارکرد و بهره‌برداری ما داره. این هم از همون مقوله هست و اگر ما ندونیم که چطور میبایست از این دوربین‌ها استفاده بشه، میتونه این فرصت تبدیل به خطر و تهدید برای زندگی خودمون و خانواده‌مون بشه و یا حتی زندگی شغلیمون، در جایی که این دوربین‌ها در مکان کار و فروشگاه اداره و یا جایی که به هر حال کسب و کار ما برقرار هست ایجاد اشکال کنه.
بله،
علتش هم این هست که ساده اگه بخوام بگم، هر قفل سازی و کلید سازی میتونه قفلی رو که خودش ساخته باز کنه. ضرب المثل قدیمی هست که هیچ قفلی باز نشدنی نیست. چرا؟ چون قفل ساز وجود داره. بنابراین هر سیستم امنیتی به همون شکلی که ساخته میشه و قفل میشه، راه های نفوذ بسته میشه، افرادی که به این سازوکار آشنا هستن و تسلط دارن با همون روشی که اون سیستم حفاظتی ایجاد شده میتونن معکوسش رو عمل کنن و بازش کنن، چه سخت افزار باشه چه نرم افزار. دوربین های مداربسته که ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار هستن، هم نرم افزارشون و هم سخت افزارشون قابل نفوذ هست و همون روش معکوس رو وقتی بخواد فردی که حاذق هست و آشنایی داره با سیستم بخواد باز کنه میتونه، این امکان وجود داره. مثال ساده شو بزنم، این دوربین ها پسورد دارن، گذرواژه دارن، نام کاربری دارن. خب اگر کسی این رو بدونه او هم دسترسی داره، مثل حساب بانکی، مثل گاف صندوق. بنابراین یکی از طیف افرادی که میتونن این خطر رو در کاربری از دوربین مداربسته برای ما ایجاد کنن خود نصابان هستن. اگر نصابی که میاد فرد ایمنی نباشه میتونه سوء استفاده کنه از دونستن رمز و پسورد. این کلیت این که پرسیدید چطور ممکنه اینها آسیب بزنن، به همین سادگی، مثل هر سیستم تحت شبکه و غیر تحت شبکه رایانه‌ای، دوربین ها هم قابل سوء استفاده هستند و کاربری توسط کسی که مالکش نیست.
اتفاقا همکارم خانم قائدی با یکی از فروشندگان و نصابان این دوربین های مداربسته گفتگوی داشته که با هم بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
بله حتما.
علاقه مند. سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید. آقای علاقه مند، من خدمت شنونده های برنامه ردپای حادثه توضیح بدم که شما یکی از کسانی هستید که کار نصب دوربین های مدار بسته رو دارید. ما مزاحم شما شدیم امشب، میخوام یه گفتگوی با شما داشته باشیم در همین رابطه. اینکه اول برای ما پروسه کار خودتون رو توضیح میدین که وقتی میرید توی یه منزل و دوربین ها رو میخواین نصب کنین، چه مراحلی طی میشه و چقدر رمزگذاری میشه این دوربین ها و امنیت دوربین ها به چه صورته؟
خدمت شما عرض کنم که در خصوص امنیتی که قراره توی این موضوع مورد استفاده قرار بگیره، این بحث مطرحه که رمزی که روی دستگاه اصلی گذاشته میشه شامل چه نکاتی باشه. ما معمولا وقتی که برای افراد متقاضی این کار رو انجام میدیم، ازشون حتما این رو میخوایم که ابتداعا رمزی که روی سیستم گذاشته میشه شامل یه سری کاراکترهای خاص باشه، مثلا شامل به صورت تنها نباشه یا شامل حروف به صورت تنها نباشه. معمولا ترکیبی از عدد و حروف و علامت اشاره ازشون میخواییم که روی سیستم بگذارن یا درست بکنن، و معمولا حتما از مشتری این خواسته میشه که بعد از خروج افراد ما از محل حتما خودشون رمز رو عوض بکنن دوباره، برای اینکه خودشون مطمئن باشن که این سیستم امنیتی کاملا رعایت میشه و حتی هیچ موضوعی از سمت بچه‌های ما نباشه توی اون اتفاق، و اتفاقی حالا احتمال رخ دادن اتفاقی وجود نداشته باشه توی این موضوع. توی بحث امنیتی خب خیلی مهمه، و یکی از موضوعهایی که مطرحه باز وقتی که دستگاه اصلی به شبکه اینترنت وصل میشه قاعدتا مورد هک قرار میگیره، و خیلی افراد هستن در سطح دنیا که با استفاده از یه سری پروتکل های خاص دسترسی پیدا میکنن به دستگاه های DVR، و یه سری ربات هایی دارن که این ربات ها به صورت اتوماتیک میاد رمزهای مختلف رو به صورت رندوم تست میکنه روی اون DVR. اگر اون رمز ساده باشه، مثلا شامل عدد باشه فقط، به راحتی پیدا میشه رمز. یعنی اون ربات میتونه مثلا با حالا میشه گفت مثلا با دو به توانه مثلا 100 تا جستجو رمز رو پیدا بکنه و وارد دستگاه بشه. دلیل این که میگیم رمز حالتهای مختلف داشته باشه شامل عدد و حروف و علامت اشاره باشه اینه که عملاً برای اون ربات‌ها غیر ممکن میشه بتونن رمز رو پیدا بکنن برای دستگاه، و خب تقریبا احتمالش خیلی میاد پایین که این اتفاق بیفته.
این نکته ای که شما فهمیدید راجع به رمزگذاری، راجع به موبایل ها و مودم ها و اینا هم سفارش میشه که هم کارکتر باشه هم حرف
بله،
باشه و
بله،
هم عدد به هم
دقیقاً همینطوره. برای مودم ها، برای همه دستگاه های ارتباطی ما همیشه این توصیه رو داریم که همیشه رمزی که گذاشته میشه رمز بسیار سختی باشه که ربات ها نتونن رمز رو پیدا بکنن و وارد دستگاه بشن. معمولا افراد میان برای اینکه سهولت داشته باشه و رمز یادشون نره یه رمز ساده میذارن، مثلا کد ملیشون رو میذارن، مثلا شماره همراهشون رو میذارن، مثلا تلفن خونهشون رو میذارن. اینها خب من خدمت شما عرض میکنم چیزاییه که تمام افراد سارق اولین رمزهایی که تست میکنن همینا، اگر بدونن البته، و معمولا میان با همین ها تست میکنن، با چیزهای خیلی ساده تست میکنن و خب اون دستگاه به راحتی باز میشه. توصیه ما اینه که قطعا باید چیزی رمزی بگذارن که ترکیبی از چند تا چیز مختلف باشه، حالا برای اینکه خودشون هم یادشون نره، مثلا نمیدونم دو رقم اول، دو رقم سال تولدشون مثلا باشه، دو رقم بعدی مثلا دو رقم آخر موبایلشون باشه، دو رقم بعدی دو رقم کد ملیشون باشه. اینجوری باشه که چند تا چیز رو با هم ترکیب بکنن و فقط خودشون بدونن که چه ترکیباتی انجام دادن و خب یادشون نره. مثلا به عنوان مثال، مثلا ما همیشه میگیم که مثلا اگر میخوان او بذارن، حرف او بذارن به جاش صفر بذارن، خیلی شبیه هم هست و یادشون نمیره، یا اگر یه جایی میخوان صفر بذارن به جای صفر او بذارن که خیلی شبیه همه، یا به جای ای حرف ای علامت ادساین بذارن که خب مثلا خیلی سخت میشه، ولی اینو فقط خودشون میدونن که به جای حرف ای علامت ادساینه. اگر اسم من علی هست، میخوام اسم رمز دستگاه همو بذارم علی 1 2 3، به جای ایش ادساین میذارم ال آی 1 2 3، و حتی مثلا میگیم که به عنوان برای سخت‌تر شدن این قضیه میتونن حروف بزرگ و کوچیک رو هم قاطی کنن با این موضوع. میگیم حرف اول ادساین باشه، حرف دوم ال بزرگ باشه به جای ال کوچیک، بعد حرف سومش آی باشه. خب این یه اسم خیلی ساده شد، شد علی 1 2 3، ولی هم شامل حرف شد، هم شامل عدد شد، هم شامل علامت اشاره شد و هم شامل حرف بزرگ شد. سنجیدن این پسورد بسیار سخت میشه برای هکر و عملا ناممکن میشه. نمیتونن پیدا بکنن.
و یه سوالی به من سوال پایانی وجود داره و اون همینه که برای نصب دوربین های مدار بسته شما از افراد در واقع برگه خاصی میخواین که مجوز داشته باشن یا خیر، یا اساسا بعد از نصب شما باید مجوزی گرفته شه برای دوربین هایی که خارج از منزل هستن یا نه؟
خدمت شما عرض شد که دوربین های خارج از خونه اگر جلوی همون محل سکونت باشه، یعنی فقط صرفا در درب ورودی رو شما بخواید نگاه بکنین و ضبط بکنین، این مشکلی نداره. ولی اگر که مثلا فرض بفرمایید اون دوربین شما شامل درب ورودی همسایه روبرو هم ممکنه بشه، اگر این اتفاق بیفته همسایه روبرو میتونه از شما شکایت بکنه، از اون واحد میتونه شکایت بکنه، به این دلیل که مثلا دوربین واحد روبرو داره رفت و آمد ما رو هم کنترل میکنه. و خب حالا این موضوع که به کنار، یه موضوع دیگه هم که من خاطرم اومد عرض کنم خدمتتون، موقعیه که یه اتفاقی رخ میده، مثلا فرض بفرمایید حالا نقطه مقابل همین مطلبی که عرض کردم این هست که خب اون واحد روبرو میتونه استفاده بکنه از این موضوع، میگه خب ساختمان روبروی من دوربین گذاشته، خب چقدر خوب امنیت من رو هم داره کنترل میکنه. و یک روزی اگر اتفاقی بیفته برای ساختمان روبرو، خب قاعدتا میاد و از ساختمان شما درخواست میکنه که تصویر شما رو ببینه، برای اینکه ببینه اون اتفاقی که برای ساختمانش افتاده یا سرقتی که انجام شده یا هر اتفاق دیگه‌ای چی بوده، چی ضبط شده توی دوربین. خب این موضوع درستش هست، ولی خیلی افراد سوجو میان از این موضوع سوء استفاده میکنن و به عناوین مختلف میخوان که به تصاویر شما دسترسی داشته باشن و خیلی از این زمانها این تصاویری که اینا میخوان استفاده بکنن بر علیه خود شما هست. این استفاده رو میکنن، تصویر رو میگیرن و یه زمانی خب خیلی آمارها رو میتونن در بیارن، به خیلی چیزها میتونن دسترسی داشته باشن، به رفت و آمدها میتونن دسترسی داشته باشن و ببینن و یه برنامه‌ریزی برای یه سرقتی انجام بدن. و خب توصیه‌ای که ما معمولا اینجا میکنیم اینه که اگر هر شخصی، حتی آشنا، حتی همسایه مقابل، چون خیلی از این اتفاقا توسط آشناها رخ میده، حتی افراد اومدن و از شما خواستن که یه اتفاقی مثلا برای ما افتاده و خواهش میکنیم تصویر دوربینتون رو به ما بدین، به هیچ وجه این کار رو انجام ندن و حتما از اون شخص درخواست مجوز بکنن. معمولا کلانتری ها این مجوز رو میدن، اگر که یعنی این موضوع برای کلانتری محرز بشه که اون شخص واقعا شخصیه که متضرر شده و الان نیاز داره تصویر دوربین شما رو داشته باشه، حالا به هر دلیلی، حتما بره مجوز بگیره از کلانتری و با برگه کلانتری بیاد خدمت شما با مهر کلانتری، شما اطمینان داشته باشین که کلانتری تایید داره میکنه این شخص رو، و در صورتی که این رو دیدن اون موقع اجازه بدن که اون فرد به اون تصویر دسترسی داشته باشه.
درسته، خیلی ممنون از راهنماییتون، متشکرم. ان شاءالله که هیچ موقع دچار مشکل نشید تو کارتون و مشتری شما هیچ وقت مشکل پیدا نکنه.
سلامت باشین، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما، لطف شماست. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ردپای حادثه و موضوع هک دوربین های مدار بسته، باز هم با آقای مهندس عباس موزون همراه میشیم. آقای مهندس، ما پرونده هایی در این زمینه داشتیم، جرائمی که مربوط به همین حوزه باشه؟
بله، پرونده ها متعدد هست. من به ساده ترین هاش بسنده میکنم و ترجیح میدم موارد پیچیده و شگردهای پیچیده تر رو بیان نکنیم، چون ممکنه گفتنش باعث آموزش بشه برای افراد سوجو، چرا بله. که روش‌های خیلی خاص و سوجویی‌های خیلی خاص و پیچیده از دوربین‌های مداربسته رخ داده، اما چطور بگم، تعدادش خیلی کمه.
بله.
بنابراین اونی که تعدادش زیاده و رایج‌تر، من عرض می‌کنم که به ذهن افراد هم نزدیک‌تر هست و متبادر میشه. در یکی از استان‌های شمالی خانمی مراجعه میکنه به پلیس و میگه دوربین‌های مداربسته‌ای که من در فضای خونه، حالا به سمت پارکینگ، به سمت حیاط، داخل خونه، جلوی درب ورودی، توی کوچه، میدونید این دوربین‌ها وقتی نصب میشه تعداد زیادی مانیتور داره، یعنی بیرون خونه و داخل خونه رو رصد میکنه.
بله.
به ویژه برای مواقعی که صاحبخونه نگرانی داره که وقتی خونه رو ترک میکنه، سفر میره یا خونه خالی هست، بتونه جلوی درب آپارتمانش، داخل پارکینگ و جای دیگر رو چک کنه، که کار درستی هم هست. خب این خانم مراجعه میکنه به پلیس و میگه فردی از من قصد اخاذی داره و 40 میلیون تومان از من خواسته. دوربین هایی که رو به داخل منزل بوده طولانی مدت توسط کسی که این سیستم رو هک کرده بود تحت رصد و نظارت بوده تا تصاویر خصوصی که نباید بیرون از منزل منتشر بشه باید اینو به دست بیاره در دراز مدت.
بله.
و وقتی چون این تصویری رو به دست آورده، این فیلم رو ارسال کرده برای این خانم و گفته که 40 میلیون تومان اگه ندی من اینو منتشر میکنم. خب پیگیری میکنن و نهایتاً متوجه میشن که نصاب دوربین به علاوه 2 نفر خانمی که همدست او بودن اما به طریقی دوست این خانم هم بودن، یعنی دوستان خائن، 2 تا دوست خائن داشته متاسفانه، اینها در ابتدا او رو راضی میکنن به اینکه دوربین نصب کن برای منزل، امنیت خونه رو بالا میبره و صحبتایی که خب به ظاهر درست هم هست، اما در واقع اینا همدست بودن با اون فرد که این خانم رو راضی کنن و چون این فرایندی رو پیش ببرن تا برسن به روزی که یک تصویر کاملا خصوصی بتونن از فضای داخل خونه داشته باشن، که متاسفانه موفق میشن و خوشبختانه این خانم به پلیس مراجعه میکنه. این خوشبختانه ها همیشه زمانی رقم میخوره که به موقع افراد به پلیس مراجعه میکنن. کسانی که مورد اخاذی قرار میگیرن وارد این فرایند میشن و گاه با خودشون میگن که من حتی پیش پلیس هم نمیخوام خجالت زده بشم، وارد فرایند میشن و تن میدن به اخاذی، اخاذی ها پله پله عمیق و عمیق تر میشه.
بله، تجربه نشون داده که هیچ وقت به همون نوبت اول
ختم
نشده موضوع.
بله. خب خوبه که بدونن اگر متاسفانه ای رخ داد توی فضای سایبر علیه فضای خانواده، میبایست با مراجعه بلادرنگ به پلیس و اطمینان از این که پلیس با هیچ کس مسئله رو مطرح نمی کنه. حتی من تو برنامه قبل گفتم خدمت شما و مخاطبان که مواردی بوده که دختری که حتی به سن قانونی نرسیده مشکلی براش پیش اومده و به پلیس مراجعه کرده، پلیس به نحوی رسیدگی کرده که پدر و مادر اون دختر هم مطلع نشدن و مشکل رو برطرف کرده و هنوز هم خانواده اون مطلع نیستن.
یعنی اینقدر میشه اطمینان کرد به نیروی پلیس که
بله.
قبل از اینکه حالا کار به جایی برسه که نشه دیگه جمع و جورش کرد و درمانی برای درد در نظر گرفت، پلیس این امنیت رو ایجاد کرده که افراد مراجعه بکنن و دچار آسیب کمتری بشن در
کاملا.
مراجعه
کاملا.
به پلیس.
راجع به مواردی که فرمایش کردین، اینو به طور کل عرض میکنم، دیگه وارد مصداق ها نمیخوام بشم، و اون هم این که وقتی در دراز مدت محل زندگی یا محل کار ما توسط فردی که میخواد سوء استفاده بکنه رصد بشه، صرفا بحث اخاذی